أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. فصل 27 در اثبات تکثر حقایق امکانی بود. در اثبات این تکثر فرمودند عده‌ای بدون آگاهی و آشنایی به مبانی عرفانی اهل معرفت گمان کردند که آقایان اهل معرفت که توحید خاصی را و وحدت شخصی وجود را اثبات کردن، با اثبات وحدت کثرت را باطل کردن و کثرت را امور پنداشتن. ایشون در این فصل ابتدا وارد این شدن و در این که با تعجب از این که این آقایان کثرت را، این کلمات وجودی را، این حقایق متکثره را انکار کردن، چجوری میشه چنین حرفی را زد، در صدد تبیین کثرت که اگرچه یک امر بیان و روشن است منتها برای تأکید مطلب رسیدیم. اینجا فرمود و بالجملته النظام المشاهد فی هذا العالم المحسوس و العوالم التي فوق هذا العالم، این نظام مشاهد که مشهود هم است در این عالم محسوس، عوالمی که فوق این عالم عوالم مجردات، ما تخالف اشخاص کل منها نوعا و تشخصا و هویتا و عددا و تضاد الواقع بین کثیر من الحقایق، ایزن با اون تخالف اشخاصی که هر یک از اینها دارن به لحاظ نوع، شخص، هویت، عدد و تضادی که بین اینها در اکثر این عوایب هست، اینا همه نشانه های این کلمات وجودی است. ثم ان لکل منها، هر یک از این کلمات وجودی آثارا مخصوصتا و احکاما خاصتا، آثار مخصوص خودشو داره، احکامه مجردات، احکام خاص خودشون، آثار خاص خودشون، مادیات، هر کدوم جوری. ولا نعنی بالحقیقت الا ما یکون مبدع اثر خارجی، این که اینا اثر خارجی که دارن منظوره. ولا نعنی از این کثرت که میگوییم بالکثرت الا ما یوجب تعدد الاحکام والآثار، فهم کثرت که میگوییم اثبات کثرت، کثرت دو معنا داره. یه وقت منظور کثرت وجود است، نه اصلا راه نداره، کسی اینا نمیگه کثرت وجودی اصلا راه نداره. اما این که میگوییم کثرت یعنی کثرت این کلمات، کثرت وجود معنا نداره. ما وحدت وجود را اثبات کردیم، وحدت وجود با کثرت این کلمات. پس وقتی که میگیم کثرت، منظور الا ما یوجب و تعدد الاحکام و الاثار، که این کثرت کلمات وجودی است. فکیف یکون الممکن و لا شیئا فی الخارج ولا موجودا فیه، چگونه ممکنه کسی با کدوم عقل، با کدوم پندار، با کدوم طرز تفکر ممکنه بگیم که فکیف یکون الممکن لا شیئا فی الخارج ولا موجودا فیه، اصلا چنین چیزی راه نداره. و ما یترا من ظواهر کلمات صوفیه، اون که از کلمات آقایان اهل معرفت ظاهر میشه و پیدا میشه که فرمودن ان الممکنات امور اعتباریتون او انتزاعیتون عقلیه، در کلمات آقایون گفتن این ممکنات امور اعتباری هن، یا گفتن انتزاعیات عقلی هن، معنای این هر که لیس معناه ما یفهم منه الجمهور، این جمهور یعنی عوام الناس، چون اون تعبیر رو چند بار عرض کردم خدمت شما، علمای عوام، عوام علمای همین، این جمهور که همون عوام الناس یعنی عوام از علما، حرفشون این نیست. درباره این کلمه صوفی هم یه وقتی عرض کردیم خدمت شما، اونچه که جناب ابو ریحان بیرونی در تعریف مالل هندیشون دارن، ایشون در اینجا میفرمان این صوفیه، این همون صوفیه با سین بود، همون فیلسوف، صوفیه از همون کلمه دانش، دوستدار دانش اینها، بعد که معرب شد شده به صاف تبدیل شده، و الا اصلش همون با سینه که صوفیه اونجا فیلسوف از همین خانواده است که دوستداران علم و دانش، بعد که معرف شد این معرف شده رو گرفتن بهش از نگی گفت از صوفه، یکی از پشمه، یکی از چی، از این خرافات های بقیه. ابو ریحان بیرونی فرمایشون است اصلا این اصلش با سینه نه با ساد، که حالا صوفی را نمیدونم چه کردن و کجا بردن و مشتقات براش درست کردن، اینا همون چیزیست که عوام الناس دستشون وقتی بیفته دیگه این کارا رو نمیکنن، و الا همون کلمه صوفی یعنی با سین، این هایی که مردمان علم، مردمان دانش، چنگ فیلسوف، دوستدار دانش، اهل علم. این اهل علم کلمه خیلی ارزشیست، منطقه الان تو جامعه ارزشش رو از دست داده. اهل علم یعنی واقعا اهل علم، اهلیت برای علم، و اون که اهل علمه یقیناً علم برای او ابزار دنیای او نخواهد شد. این که اهل علم هم اهل دانش هم در کلمات یونانی از اینا تعبیر میکردن، دوستدار دانش، فیلسوف، صوفی. و ما یترا من ظواهر کلمات صوفیه ان الممکنات امور اعتباریتون او انتزاعیتون عقلیه لیس معناه ما یفهم منه الجمهور ممن لیس له قدم راسخ فی فقه المعارف و اراد ان یتفتن به اغراضهم و مقاصدهم به مجرد مطالعه کتبهم. این جمهوری که این بندگان خدا، ممن لیس له قدم راسخ فی فقه المعارف، در فقه معارف، این کلمه خیلی با اهمیتی است، نمیگن فقه و لغه، مثلا یه وقتی کسی با لغت سر و کاری داره یا آشنایی داره، اما کتابهایی که فقه و لغه هستند یعنی اون کتابهای عمیق رسمی تخصصی. حالا ایشون فرماد فقه المعارف، اهل فضل بودن و چهار تا کتاب مطالعه کردن و چهار تا سایت علمی دیدن و چهار تا مجله علمی خوندن که انسان را اهل معارف نمی کنه. اونچه که به فقه المعارف است یعنی انسان متخصص در یک رشته، انسان زبان فهم در یک رشته باشه. یکی از چند بار اینو عرض کردیم شو خدمت شما، یکی از معضلات و چالش هایی که بدنه کلی حوزه الان مبتلا است، از وقتی که بعضی از این کتاب های فلسفی به عنوان کتاب درسی حوزه معرفی شد و امتحانی شد و اینا، ادعی از آقایان یدخلون فی دین الله افواجا روی آوردن، چون بعضی از این آقایان خب یه مشکلاتی که دارن از شلوغی درس خوشحالند و هرچه درس شلوغتر باشه بیا برو باشه فکر میکنن که خبری هست و اینها، اینا خب اهل فلسفه نبودن، فلسفه نخونده بودن، متخصص نبودن، زبان فهم نبودن، چون این کتاب درسی شد گفتم مثلا ما که کفایه رو درس میگیم، حالا نهایه مگه کاری داره؟ بعدم اومدن ترجمه و اعراب گذاری و شرحهای گوناگون برای این کتاب هم ادهی نوشتن، اون آقایانی که اهل فلسفه نبودن آمدن در تدریس این کتاب، و اکثر این آقایانی که اینجور درس رو خوندن میگن ما بدایه خوندیم، نهایه خوندیم و آنو کردم چیز خوندیم، حتی رو مبانی تصوریه بحثای فلسفی موندن. خب این واقعیت تلخ بوده است که چون اینایی که متخصص نبودن در فلسفه اومدن بر کرسی فلسفه نشستن، این خیلی ضرر داره. در هر قشه همینطوره، ضربه‌ای که فلسفه در حوزه خورد از این نایست، یه عده خب زده شدن، یه عده بکنم برکنی آنها چیه. اینا یه بدایه و یه نهایه را میخوندم، بعد درس اسفار از اتجاهت انزاده یادمونه، خب خود 2000 نفر مرسن میشستن و اون 2000 نفر هم الان هر جا هستن مدعی این که ما فلسفه را بلا باید انزاده کنیم. و خود ایشون میفرمود من هر بار درس شروع کردم خواستم یکی دو تا شکار کنم، خیلی وقتا محفظ نشدم. خود ایشون میفرمود اینا کلان هستن، اینا میگه بنده یه وقت اوائل امر نهایه را داشتیم تمام میکردیم، بهشون عرض کردم آقا ما نهایه را تمام کردیم بعد اسفار شروع کنیم، ایشون حالا به تعبیر داد زد رو سرم که نه چه الان وقت اسفار چیه؟ شما هنوز نو نهایی اشارات نکنده اسفار. بعد خب این آقایونی که اونجا اسفار می اومدن تحقیقا 80% منافستانی بودن که یه بدایه و یه نهایه حوزوی خونده بودن را کنجا می شستن و یه وقتی منزلشون چیزی پیش اومده بودشون به من میفرمودن که همین آقا اینی که میبینید بعد از درس میخوام بیان، خیلی از اینا سعی میکنم بیان شانه به شانه من همراه من که یک جوری با نمود کنن و خودشون به من نزدیک کنن، فهم اینا من رو باید دنیاشون میخوان و اینا. خب این که دیگه علیه نیست، این که دیگه فیلسوف نیست، این که بسته بخوندن نیست. اگر خود اینا رو نگاه کنیم مثل به اساتیدشون و دیگرانی که فلسفه و مبانی و اینها در حال منظور این فرمایشیشون الان اینجا مد نظر بود که فرمودن اینها فقه ممن لیس له قدم راسخ فی فقه المعارف، این آقایان که قدم راسخی در فقه معارف ندارند، متخصص نیستند و اراد این مشکله، این مشکل آدم اگر این مقدار وجدان بیدار داشته باشه، آقا من که متخصص نیستم خب حرف نزنم، وارد نشم، اظهار نظر نکنم، این مقدار وجدان بیدار در انسان بوده باشه مشکل نیست، اما متاسفانه اینجور نیست. در این حالی که لیس له قدمون راسخون فی فقه المعارف و ارادن یتفتن به اغرازهم و مقاصدهم، به چی؟ به مجرد مطالعه کتبهم. یکی از دوستان ما نرون کنم گفت که ایران جلسه ای داشتیم، آقای اومد گفت که درس اخلاقی میخواییم برای ما، اخلاق یا عرفان به ما بگید. بعد گفتم خب حالا گیرم آقام عرفان برای شما بگیم چی چطور. بعد دیدیم که زیر بغلش در آگوری مثل الانس ترجمه هم کردن دیگه، مثل الانس بله ترجمه هم کردن، خدا رحمتش کنه آقایشون زحمت هایی کشید، ولی بعد حالا این کتاب ترجمه شده، ترجمه مثل الانس رو برداشتید این جوانی رفته بله یه آقای میگه عرفان برای ما درست. البته این حرف حالا جایی دیگه نقل کنم که نمیدونه مثل بال اونس چیه، ولی حالا دکنه مثل بال اونس در چه رتبه ای از رتبه های علمی سادم خیلی تحجیم میکنه یه جوانی این کتاب برشونی. و بعضی هم که دامن میزنن به اینجور مسائل. در یه جمعی بودیم، آقایان علمایی بودن، متازه بچه طلبه بودیم و هستیم، از ما پرسیدن شما درس چی میخونید چطور چیجور، ما هم گفتیم خدمت آجاب حسن زاده، گفت برایشون چی میخونید هر سرم مثل بالون، بعد نور با هم بوده صبح کردیم مثل بالون خوب اون بعضی از حاصل های حوزه یا یه آقایی به اسم آیت الله برای تو تهران برای خودش خیلی بند و بسادی داره، حرفش اومد بعد گفت چیکار میکنه، گفتم مبارزه، گفت تدریس چی داری؟ سال فرود گفت این مبارزه که داریم یکی مثل چیز فسوس برام فارابی، گفت فارابی ما دو فسوس داره؟ گفت یه فسوس که ماله مایدین هم که خیلی بعدش به هم بشته، مگه فارابی هم فسوس داره؟ حدود 80 سال اسم آیت الله و برای خودش بیا بروی زمین فارادی هم خصوص داره. حالا بعدی که باید مطالعه این کتاب حالا برد، حالا شما مثال میزنه میفرماد اونایی که اینجور در مسائل عرفانی دارن کمن اراد ان یسیر من جملت شعرا به مجرد تتبع قوانین عروض من غیر سلیقتن یحکم به استقامت الاوزان او اختلالها ان نهج الوحدت الاعتدالیه. میفرماد این نظیر کسیست که ارادن یسیر من جملت شعرا، میره در جمع انجمن شعرا و خودش را شاعر میدونه به مجرد تتبع قوانین عروض، یه سوری مسئول قواعد اینا را دیده من غیر سلیقته، یعنی بدون اینکه طبع شعری داشته باشه. شاعری که فقط به یک مقدار قوانین شعر را دونستن نیست، شاعری یک طبعی داره که این آقا خالص از او، بعدم بدون اینکه طبع شعر داشته باشه میاد اونجا قضاوت هم میکنه، اظهار نظر هم میکنه، نظریه هم میده. این دیگه خیلی بدتره که انسان در حالی که خودش متخصص نیست خودش متخصص جلوه بده، بعد بیاد اظهار نظر هم بکنه نسبت به دیگران. یحکم این آقایی که چنین بدی داره به استقامت الاوزان یا اختلال اوزان از نجل واحد الاستدلالیه، حالا نسبت به اشعار بیاد اظهار نظر بکنه این اونجوره این اینجوره اون اینجوره. خب این آقایون درباره مسائل عرفانی اظهار نظر میکنن نسبت به کلمات آقایون عرفا اینجوره. فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ مِمَّنْ لَهُ أَهْلِيَّةَ التَّفَتُّنِ بِالْحَقَائِقِ الْإِرْفَانِيَّةِ لَأَجْلِ مُنَاسِبَةٍ ذَاتِيَّةٍ وَاِسْتِحْقَاقٍ فِكْرِيَّةٍ يُمْكِنُكَ أَنْ تَتَنَبَّأَ بِمَا أَسْلَفْنَاهُ أَنَّ كُلَّ مُمْكِنٍ مِنَ الْمُمْكِنَاتِ مِنْ أَجْلِ ذَاتِيَّةٍ مِمَّا أَسْلَفْنَاهُ أَنَّ كُلَّ مُمْكِنٍ مِنَ الْمُمْكِنَاتِ يَكُونُ ذَاتِيَّةً. حالا ایشون میفرماد که بالاخره خطاب میکنه به این که اگر اهلیت تفتن به حقایق عرفانی هست و این اهلیت هم به خاطر اون مناسبت ذاتی است، بالاخره هر کسی رو برای کاری ساختن، حالا اینجور نیست که همه اون مباحث عرفانی را اون وزیر، همه که شاعر نمیشن، همه که خطاط نمیشن، که همه که عارف نمیشن. خب اگر ما درباره شاعری و خطاطی تخصص نداریم دیگه خودمونو جا نزنیم اونجا. حالا یه عده‌ای در مسائل عرفانی اصلا مناسبت ذاتی نیست، خیلی مسائل دخیله، رسیدن به اون توحید، به اون قله‌های توحیدی که صرفا مسائل علمی نیست، بگیم اگه یک استعداد قوی تری داشت به اونجا میرسه. اینا یه استحقاق های مناسبت ذاتی است، به تعبیرشون استحقاق فطری. حالا اگه بخوام خود بازتر حرف بزنیم، یکی بخواد به اون توحید برسه، به اون نور توحید برسه، یه حداقل باید از 40 پشت زمین سازی شده باشه، نه هر کی هر جور هر وقت هر قضا هر حال و احوال. اینا مردمانی بودن هستن، یه مناسبتی دارن، یه گروهیاتی دارن، البته اون عین ثابتشون یک جور خاصی است. خب این که در باره ذوات قدسی معصومین این حرف زده میشه که اینها من اصلاب شامخه و الارحام المطهره، این ارحام مطهر اینا، حالا اینجا خیلی الان نمیشه، یعنی نمیشه که هم وقت الان منحرف میشیم از بعد، همین که بالاخره این ارحام مطهره موضوعیت داره، این اختصاص به اون ذوات قدسی نیست، درباره مقامات معنوی و روحانی انسان هم همینطوره. تعبیراتی داشتن اساتید اون تعبیر، خیلی من نمیتونم اون تعبیرات رو بیارم. اگر این ارحام تا طهارت خودشون را حفظ نکنن، اینا تأثیرات تکوینی دارن. نمیشه یک رحمی آلوده شده باشد و از اون رحم ولی از اولیای الهی ولو به ده پشت بعدش راه نداره، نمیشه. و یک پیرمرد بزرگوار ما خدمتشون میرسیدیم، از شاگردان مرحوم آقای اصفهانی، یعنی خودکی اصفهانی بودشون، خودش خدمتیشون از شاگردان رسمیشون بود، از اون یارت ما خدمتشون میرسیدیم مشهد. پیرمرد بود، حالا بالای 90 سال 100 سال، خیلی جملات داشتیم، جملش یه خورده عوامانه بود ظاهرش، ولی خیلی پرمغز بود. ایشون فرمود این مردم ورود و خروجشون اگر مواظب نباشن هیچی درست نمیشه، اون تو تعبیر خاصیشون داشت. خب این ارحام شامخه، ارحام مطهره و اون اصلاب شامخه، این پدر این مادر، اینا اثر داره، نقش داره و اینجور نیست. حالا در مثلا حالا منظورمون در عرفان نظری اینا نیست، الان تو اولیای الهی اونایی که به حقیقت توحید رسیدن، یعنی جانشون دیگه آرمیده، اونایی که متصل شدن به این شعای نور توحید، اینا اینجور نیست که هر کسی هر جوری هر جایی. کاسه چینی که صدا میکند خود صفت خیش ادا میکنه. اینها قرازم اگر نسبت به زواد قدسی معصومین این رو عرض میکنیم، این چیزی نیست که مخصوص اونها باشه، اون مسئله اعلاشون اونها هستن، اما در این مسیر ولایت تکوینی و تولیدی هم نمیشه. حالا خیلی قضایا هست، خیلی مسائل هست، حالا از همسر دست اینجا دور میشیم. اثر گذاری لابد شنیده اید، ما تهران که بودیم سال اول حوزه، پیرمردی بود، خدا رحمتش کنه، از پیرمردای هم مقایسه مرحوم آقای نجفی بود، منتها تهران بود و معمم نبود، تو حوزه خدمت میکرد، بود آدم خیلی حرف شنیده ای بود. هفته یه روز ازشون خواهش کرده بودیم، ایشون درس مقدمات هم میداد، ازش خواهش کرده بودیم هفته یک ساعت ایشون برای ما خاطرات و کلمات بزرگانی که تو سینه شنیده داره برای ما بگه. خیلی خوب بود، اینجور آدم ها خیلی خوبه. چه اینکه ما بنده اول یکی دو سه ما همون حوزه میستمنان که ما وارد شده بودیم، اونجا یک پیرمرد بود خدا رحمتش کنه، ایشون یکی از کارهای خوبی که تو حوزه بود دیگه، الان نمیدونم هست یا نیست، ایشون روزای اول که ما وارد حوزه شدیم ایشون برای ما رساله عملیه درس میداد، منتها مسائل شخص تی رساله عملیه رو که یک پیرمرد برای بچه ها طوری میگفت فقط ما میفهمیدیم استفاده میکردیم، چون دیگه کسی دیگه هرکی خیلی اینا خوب بود. یعنی یه طلبه وارد حوزه شده نکنه بعد از 4-5 سال تازه مسئله شخصی خودش رساله عملیه بخواد بفهمه. اون بزرگوارم تو اونجا مسائل، یکی از مسائل حالا الان اونجا پیش آمد، یکی از آقایون علما بزرگشون نرمی کرد، بزرگواری بود، بعد یه روز خونش در زدم، ایشون رفت پشت در دیگه، پیر مردیست، من تو سخنرانی یاد زیاد گفتم، حالا شایدم جای شما شنیده باشید. بعد دید پیر مردی میگه آجا من خیلی سعی کردم مزاحم شما نشم، و چطور؟ گفت چیه؟ گفت من کارم اینه که با این مشکی که دارم از چشمه میرم آب میارم، برای مردم آب میدم، آب میفرم، از کوچه شما که عبور میکنم این مشک سنگینه، پول پشتم گذاشتم میرم، این آقازاده شما از پشت سر میرم یه تیغه، نمیدونم میخه، سوزنه، چی از پشت سر توی مشک میکنه، منم حالی نمیشه پشت سر یه وقت میره آبم دور رفته مشک منو، هی خواستم به شما نگم ولی دمیشون دیگه امان از ما سلب کرده. این بزرگوار حالا اصفایی کرد، حالا به هر نرد وزیفه خودش بوده، بعد رفت خونه با خانمش گفت که بیا برم کار داریم توی اتا اجایی کدوم قضیه چی؟ یه چیز باید باشه، این مسئله چیه؟ این من که خیلی سعی میکنم، این سعی باید باشه، بالاخره یک روحانی یک طلبه هر جا که میوه نمیخره، هر جا شروع ماست نمیخره، هر جا گوش نمیخره، پلو آدم های لاوبالی که رو اینجور مسائل ارتباط دارن که هر جو چیز نمیخرده. ایشون گفت ما بعد کلی با هم صحبت کردم. بعد خانومش گفت من یه چیزی به یادم اومده شاید موثر بشه. گفت چیه؟ گفت من یادمه این پسر رو که من باردار بودم، اوائل بارداری بود، رفته بودم بیرون، تو فصل پاییز بود، انار آورده بودن، من انار عوض کردم، رفتم انار بخرم، خب پولی نداشتم، میخواستم یه دونه انار بخرم مقدار پولی که داشتم، من میخواستم انار ترش بگیرم، این انارها باز شده بود، رنگاشم عوض کرده بودم، نمیدونستم کدوم یکی از این انارهای تو این سبد مثلا ترش یکی رو بگیرم، ولی سوزنی سنجاقی رو لباس من بود، این سنجاق رو گرفتم زدم به نوک یکی از این انارها که فقط ببینم ترشی یا شیرینه، اونقدر کم بود اونم نفهمیدم چی شد. بعد آن گفت خب پس بود همون یک ذره نوک اون سوزن مال غیر بدون اجازه و رضایت او تبدیل شده به این سوزن هرزه دید، هرزه خور، هرزه بوز، هرزه خور، هرزه کار دیگه. اینا اثر داره. اگه میشه همینطوری تو هر دری هر جهتی بعد یک کسی بشه مثل قاضی بشه، الله به طبع تباری بشه، یا اولیه های داری لعجل مناسبت ذاتیه و استحقاق فطریه. اگر اینجور بود یمکنه که ان تتنبع مما اسلفناه، اونایی که گفتیم این که ان کل این ان یعنی ان تتنبع ان کل ممکنه من الممکنات یکونو ذا جهتین، دو جهت اون جهتین یکونو بها موجودن واجبن
بباشید من بیانیه برای ما هست.
بله هست، منتها تو نسخه اصلی این یعنی به همین نزدیکی دیگه من نیاورن، همون تو نسخه من نداره. حالا ممکنه کسی مثلا این من زیر نویسی کرده بعد اومده تو متن از اینجا، نه اینکه مثلا بودش مال نسخه نداره. زا جهتن جهتن یکونو بها موجودن واجبن، حالا به غیرهی لا یا لغیره، این یکی هم به غیرهی ما اسلام شده است، موجودن واجبن که وجوبش به غیر من حیث و قوه موجودن و واجبن منتها لغیرهی. یه جهتش اینه، اون جهت وجود ید ربی شونه و قوه به هازل اعتبار یشارک و جمیع الموجودات، همه موجودات در این جهت شریکن فی الوجود المطلق. این وجود مطلق قبلنا نظرتون باشه دو خصیصه براش گفتیم، یکی این که وجود مطلق از اون جهت وجودیش یکی تارد عدم است و دیگر این که منشأ آثار است. این دو ویژگی از ویژگی های وجود مطلق است که تارد عدم است و منشأ آثار. پس بنابراین و هوا به هازل اعتبار یشارک و جمیع الموجودات فی الوجود المطلق من غیر تفاوت، از این جهت این تفاوتی بین اینها نیست. و من جهت اخرى که مربوط به سعه و زیغ کلمات است، و من جهت اخرى به هایت عین و هویت الوجودیه، این سعه و زیغ کلمات، این تعین‌های گوناگون، این که از او تعبیر میکنیم به ماهیاتشون هست، حدودشون هست، و هوا به اعتبار کونهی فی ای جهت من جهات ای درجت من درجات الوجود، حالا در هر درجه و از سه و زیغ وجودی که خواهم باشن، قوتن و ضعفن به لحاظ مراتب وجود، کمالن و نقصن، فإن ممکنیت الممکن انما تنبعث من نزوله عن مرتبه الکمال الواجبی. پس ممکنیت ممکن از اینجا منبعث میشه، یعنی از اون نزول ممکن از مرتبه کمال واجبی، اون کمال وجوبی که از او پایین در آمد میرسه به مرحله امکانی. حالا این مرتبه کمال وجوبی را ایشون دو سه جمله دربارش میفرماد: و قوت الغیر المتناقیه و القهر الاتم و جلال الارفع، که نسبت به اون کمال واجبی است و ممکن نزول از این مرحله، و به اعتبار کل درجه من الدرجات و به اعتبار کل درجه من درجات القصور عن الوجود المطلق الذي لا يشوبه قصور ولا جهه عدميه ولا حيثيه امكانيه يحصل للوجود خصائص عقليه.
بله،
نه ایشون هم بناش نیه که از همین تشکیک به اون مرحله برسه، این تشکیک رو باید فربران و سرپل قرار داد برای اون. ببینید دیگه الان این حرف خیلی شنیدیم دیگه، آقای عارف هم که تشکیک رو انکار نمی کنه، آقای عارف هم تشکیک در مظاهر رو قبول داده، منتهاشون تشکیک در مراتب وجود رو میگه نه، ولی تشکیک در مراتب ظهورات این که انکار نداره و همین هر طوریشون خب این منافاتی با اون نداره، این مراتب تشکیکی در مظاهر.
گرچه ما برای مشی با قوم بحث تشکیک رو مطرح میکنیم، اما نظر شخصی رو هم قول اونها به بحث چه.
بله، حالا یه وقت است که ایشون به لحاظ مشی عمومی فلسفه اون رو مطرح میکنه، خب یه وقت است که الان ایشون وقتی حرف تشکیک رو میزنه، تشکیک در مظاهر رو میفرماد یا تشکیک در مراتب رو؟ خب اینم باید، ولی الان اینجا منافاتی نداره با اون. و به اعتبار کل درجه من درجات القصور عن الوجود مطلق یحصل للوجود خصائص. بله، به اعتبار هر درجه از درجات قصور از وجود مطلق، این وجود مطلق نه وجود مطلق صمدی، هر درجه که از اون پایین ترن قصور دارن از اون، حالا اون وجود مطلقی که الذی لا یشوبه قصور ولا جهه عدمیه ولا حیثیه امکانیه، که اون وجود مطلق اینجوریست، منتها اون درجاتی که قصور از این مرحله داره یحصل للوجود. این کدوم وجود؟ اونهایی که شونشون هستن، شونات اون وجود مطلق هستن، خصائص و عقلیه، خصائص عقلی و تعینات ذهنی، این همون که موطن تقررشون در ذهنه، در تحلیل ذهنی برای اینا این حدود پیش میاد، این تعینات پیش میاد، خصائص و عقلیه و تعینات ذهنیه، هیه المسمات و بالماهیات در وعای از آن و الاعیان ثابته صور علمی در سوق ربوبی. فکل ممکنین زوج ترکیبی اند تحلیل، اند تحلیل عقلی اینا این زوج ترکیب در اون هست، من جهت مطلق الوجود و من جهت کونهی فی مرتبت معینت من القصور از این. بله، اون جهتی که مرتبه معین از قصور، این قصور این همون حدودشون هست. خب اینها همه در یک سطح که نیستن، بعضی سعه نسبت سعه و زیغ مظاهر و کلماتشون، خب عقل اول با یک موجود مادی اینا که در یک حد که نیست. حالا کسی نمیگوید عقل اول مرتبه ای از وجود است و این شی، این مثلا کرم خراتین هم، این هم مرتبه از وجود، حالا کاری به اون نداریم، اون هم مظهرست، این هم مظهره. خب این تشکیه بین اینها، خب این کرم خراتین رو نسبت قصورش از اون حقیقت هستی بسنجید با اون فرشته، با اون ملائک، با اون عقل، خب اون نزدیکتره، قصورش کمتره، و از همین هاست که اون فرمایش جناب شیخ اشراق سهروردی که من نفسم و فوقا نیات و مرزه، این نیات مرزه به خاطر اینکه قصورشون کمتر نسبت به مادون. فاذن بنابراین هاهنا ملاحظاتون عقلیه، لحاظهای گوناگون که مراتب وجودی و هر کار رو بخوام بکنیم، هاهنا ملاحظاتون عقلیه لها احکام مختلفه، هر یک از این ملاحظات که بخوام رتبه بندی بکنیم احکام خاص خودشون را دارن. الاول ملاحظت و ذات الممکن علی الوجه المجمل من غیر تعلیل الى طینک الجهتین فهو با هذا اعتبار موجود ممکن واقع فی حد خاص من حدود الموجودات. این ملاحظات یک وقت اینه که ملاحظه ذات ممکن است علی وجه المجمل، این علی وجه مجمل یعنی اون جنبه وجودی او را دیدن. الان این موجود ممکن را به لحاظ امکانی و حدودیش کار نداشته باشیم، از این جهت که کلمه ای از کلمات وجودی که سهمی از هستی دارند، علی وجه المجمل من غیر تعلیل الی طینک الجهتین، بدون اینکه تو ذهن تعلیل کنیم بگیم اون جنبه ماهویش این جنبه وجودی، نه اینجور نه. فهو با عدل اعتبار موجودون ممکنون در خارج دیگه، موجودون ممکنون واقعون فی حد خاص من حدود الموجودات، سهمی از هستی دارد، طرفی از وجود بسته است، متصل به اوست، کلمه ایست از کلمات وجودی. ببینید به گای آقایان اهل اخلاق یا عرفان فرمایشی دارن نسبت به انسان ها، نسبت به موجودان، که همه موجودات را آدم در پیرامون خودش با این عینک نگاه کنه، با این عینک نگاه کنه میبینی یه وضعیت خاصی پیش میاد. اگر این عینک در انسان به وجود اومد که بتونیم همه رو با این عینک، بالاخره اینم وجودیست از وجودات، تربیع دستی داره، موجود کلمه ایست، از اون جد که مظهریست از اون ظاهر، میبینی نسبت به این آدم حرم میگیره دیگه. اینجا اینجور نیست که آدم نسبت به اونها نگاه بد، فکر بد، تصمیم بد، این بد حالا با تمام مراتبی که داره، کلمه ایست از کلمه. بعد میبینید به خاطر این که انسان اگر محبت الهی تو درونش بوده باشه، به اینا محبت تو درون خودش احساس میکنه، به همه رو نیست، نسبت به همه محبت داره. البته این محبت های عرفی دیگه نیست، بگه حالا این چون اون اصل هستی، حقیقت اصلی محبوب انسانه، خب این هم شأنی از شؤون اوست دیگه. مگر انسان میتونه یه حقیقت رو دوست داشته باشه، محبت داشته باشه، بعد فعل او را، خب شما وقتی با کسی دوستی رفیقی، مگه میشه با او رفیق باشی دوست باشی، اما بچه او فرزند او را مثلا حالا بی توجه، این پسر دوستمه، حالا مثلا در یه جایی حالا خطری، حالا نصیحتی، حالا دلسوزی، اون دوستی که نسبت به اون آقا داری، نسبت به فرزندش، نسبت به خونهش، نسبت به ماشینش، اینا طرفی دیگه هست دیگه، اون مگه ممکنه؟ غرض این که اگر با این عینک آدم نگاه کنه، اونایی که دست به ظلم دارن نسبت به هر مرتبه، ببینی دست آدم میره عقب، میگه من دارم چه کار میکنم، این موجودیست از موجودان، از اون جهت موجودین متصل به اون حقیقته، من دارم چه کار میکنم. حالا نمیدونم این حرفم رو تونستم چیزی بیان کنم یا نشد.
همین جهت بودی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حتی برای انصارشون هم از دیگه داشته جنبه احترامی داریم.
بله، همه موجودات از اون جهت وجودیشون بالاخره، حالا حتی همون کفارشون هم همونایی که به یک لحاظ دشمنن، البته به اون لحاظ دشمنی حکم خاص خودش رو داره، اما به لحاظ خب اگر اینا تو جنگ‌های امیرالمومنین علیه السلام که شما فرمایشاتی که دارن نگاه کنه ببینی همه اینا اونجا ظهور پیدا میکنه. خب تو جلسه ای که حضرت با مالک اشتر داشتن هر کیش اومد در جنگ صفین، بعد به این نتیجه رسیدن که اون مقداری که مالک اشتر از دشمن از بین برده به مراتب بیشتر از امیرالمومنین. حضرت بود اینجا بیست که هر کی توی شمشیر من اومد بزنه، اینجا اینجا بیست. خب وقتم سفری شد اول بستانی ما امروز مطالعه کرد رو گفتیم تا برسیم یک دفعه بعد این اول و دوم سوم همه را دیگه خود هر پیش اومد نمی بایستیم این دیگه معتر می شدیم من هم داریم داخل اسوار که می بایست شروع می کردیم اما اول تازه می خواستیم شروع کنیم یه جمله از استاد جوادی به ما فرمودن تذکر خیلی لازم و خوب بود. ایشون فرمودن تو این درس اسفار مباحث اخلاقی جزء نوافله، که حالا مثلا نباشه که مثلا مباحث عمومی چه جای بحثه، ولی به لحاظ اون مقدار چیزهایی که ما سر درس از حضرت آقای حسنزاده نسبت به مسائل شنیدیم در اثنای بحث، حالا بحث علمی سالا خلاصه گاهی به ما این رنگ را داده که این سری حرفای غیر درسی هم پیش میاد دیگه، حالا اینا بد نیست اونا دیگه باید باشه. درخواه نمی پسنده